سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف و روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. خب بحث در باب اختلاف و عوامل اختلاف زایی اندیشه های دینی و بشریست و در چند جلسه ای که در محضر عزیزان و سروران هستم سعی میکنیم ابعادی از این بحث رو بکشاییم و دست کم مسئله های ناظر به مسئله اختلاف رو واکاوی کنیم و زمینه های بررسی و حل این مسائل رو تا حد ممکن فراهم کنیم. خب همونطوری که میدانید اگر قرار باشد در باب مسئله اختلاف و اختلاف زایی در میان بشر سخن بگیم، بحث‌های خیلی متعدد و متنوع است. پاره از بحث‌ها بحث‌های تاریخی است که سابقه اختلاف و شکل‌گیری اختلافات در امت‌های مختلف است. یک حوزه بحث جامعه شناختی وحدت و اختلاف هست که عوامل اجتماعی وحدت چیست، عوامل اجتماعی اختلاف چیست، چگونه جوامع به ناهمگرایی میرسند و در این حال در نقطه مقابل به تعبیر جامعه شناسان به همبستگی اجتماعی دست پیدا میکنند. برخی از بحث‌ها بحث‌های روانشناختی در حوزه اختلاف هست. اینم بحث‌های خیلی مهمه. ریشه‌های روانی اختلاف و وحدت چیست؟ انسان در چه بسترهای انگیزشی و روانی است که دچار اختلاف میشه با دیگری و احیاناً چه زمینه‌هایی برای ایجاد همگرایی میان افراد و ایده‌ها وجود داره؟ خب اینم یه بحث حوزه روانشناسی اختلاف و همگرایی هست. به همین ترتیب میتوان مباحث حوزه معرفت شناسی اختلاف و وحدت رو مطرح کرد. ریشه های معرفت شناسی اختلاف چیست؟ اساساً بشر از چه بنیادهایی در حوزه منطق، در حوزه معرفت برخورداره که زمینه تقابل و ناهمگرایی او رو فراهم میکنه؟ این هم خب یه حوزه بحثیست. میدانیم در منطق به شکلی و در حوزه معرفت شناسی به شکل دیگری سخن گفته شده. ابعاد دیگری هم هست که من به تدریج در سیر بحث ها خواهم گفت. تقریبا از اون چیزی که اینجا عرض کردم هیچ کدام رو نمیخوام در این مجموعه چند جلسه‌ای که خدمتتون هست بحث کنم. نه تاریخ وفاق و خلاف رو میخوایم در جوامع بشری یا در امت اسلامی مطرح کنیم، نه بحث‌های جامعه شناسی اختلاف در اینجا محل کلام ماست، نه بحث‌های روانشناختی و نه حتی بحث‌های منطقی و معرفت شناختی. و عزیزان میدانند که هر کدام از اینها وادی داره و نیازمند بحث‌های خاصی است. البته از همه اینها به نوعی سخن خواهیم گفت، تقریبا بحثمون نه خالی از بحث‌های تاریخی است و نه جامعه شناسی و روان شناسی و معرفت شناسی. سویه بحث ما در حوزه اختلاف گونه دیگری است که بیشتر در سنت ادیان الهی یا در حوزه معرفت دینی رخ میده. یعنی از ساحتی از معرفت میخوایم سخن بگیم که عمدتاً در ساحت ایمان، در ساحت معرفت دینی رخ میده و در سنت تاریخی انبیای الهی و اهل بیت عصمت و طهارت هم عمدتاً این گونه اختلافات هست که پرسش زایی میکنه، چالش ایجاد کرده، حتی بین اصحاب نزدیک ائمه اطهار علیهم السلام سبب اختلاف شده و امروز هم ابتلاء ما بیشتر از این بحث هست. یعنی سوال اصلی که شاید ذهن عزیزانی که این جلسه و موضوع رو پیشنهاد کردن یا شمایی که موضوع رو دنبال میکنید بیشتر در این جهت باشد که چگونه است که در سنت معرفت دینی در حوزه ایمان ورزی و پیروی از مکاتب الهی ما شاهد اختلاف میان پیروان هستیم. مذاهب شکل میگیره، جریانهای مختلف به وجود میاد، حتی گاه این اختلافات به سرحد تکفیر و تفسیق می انجامه و از آن سو چگونه ما میتوانیم این اختلافات رو رفع کنیم؟ آیا اساساً این اختلافات ذاتی حوزه ایمان ورزی و دینداری است یا زمینه‌های رفع چنین اختلافاتی وجود داره؟ این زمینه‌ها کدامه و چگونه میتوان به رفع اختلاف پرداخت؟ و یه نکته خیلی مهم در این زمینه این است که نسبت میان این اختلافات، اختلافات حوزه دین با مباحثی که عرض کردم، اختلافاتی که در ساحت جامعه بشری یا حوزه های معرفت شناسی اتفاق میفته، این چی هست؟ این اجمال عنوان بحث ما در این چند جلسه آینده است. اگه بخوایم دقیق تر عنوان بندی کنیم این بحث رو، باید بگیم بحثمون در ماهیت اختلاف در حوزه معرفت دینی و دینداری، عوامل شکل‌گیری چنین اختلافاتی است، گونه‌های مختلف این اختلاف کدام است و احیاناً راهکارهای رفع این اختلاف چگونه است و آیا اساساً این راه حل موجود است و می توان چه این راه حلی رو پیشنهاد داد یا نه. خب چون وقتمون بسیار تنگه و بحث ها هم بسیار مفصل هست، من سعی کردم چند بحث اصلی رو باز در اینجا انتخاب کنم و در این جلساتی که خدمتتون هستیم این نکات رو تقدیم حضورتون کنم. از بحث ماهیت اختلاف و وفاق من به سرعت میگذرم، سعی میکنم این بحث چون بحث خیلی چند و چونداریست در ضمن مباحث مطرح کنم. از این بحث سلسله گفتگونو آغاز میکنیم که آیا اساساً اختلاف و وفاق یا وحدت کدام یک مطلوب است و کدام مضمون؟ به تعبیر دیگر آیا اختلاف و وحدت در حوزه معرفت دینی در نظام ادیان الهی یک مقوله ارزشی است یا یک مقوله خنثاست که نه ارزش مثبت دارد و نه ارزش منفی؟ این اولین چیزی است که باید به نظرم مهمترین بحث آغازی نمون از اون مقدمات که بگذاریم اینه. آیا میتوان در میان اختلاف و وحدت ادعا کرد که وحدت اصل است و اختلاف فرع؟ یا بگیم اختلاف ارزش دارد در نظام ادیان الهی و مکاتب انسانی، و به عکس وحدت امر مذمومه. خب میدانیم تقریبا هر دو نگاه در بین شخصیت ها و دانشمندان اسلامی از قدیم وجود داشته، حالا یا تصریح به معنا کردن یا به صورت تلویحی این موضوع بحث شده. اگر دوستان حالا آیات رو اشاره میکنن در زیل این آیات به نظریه مفسران مراجعه کنن، این اختلاف رو کاملا میتوانن در اونجا ببینن. یه مسئله خیلی مهمی هم هست. حالا در دوره اخیر که مباحث مربوط به تقریب بین المذاهب یا وحدت امت اسلامی مطرح شده، خب این موضوع یک بعد دیگری هم پیدا کرده. کسانی که معمولا نظریه تقریب رو پذیرفتن و معتقد به وحدت امت اسلامی هستن، عمدتا یکی از مقدمات و کبریات اونها اثبات ارزشمندی وحدت، اصل بودن وحدت، مذموم بودن اختلاف، و اینکه تا حد ممکن باید اصل وحدت رو انتخاب کرد. برخی از محققان و دانشمندان پا رو فراتر گذاشتن و از چیزی به نام اصل وحدت سخن گفتن. گفتن این اصل حتی میتواند یک اصل فقهی باشه که ما از درون این اصل مثل اصل عدالت و اصل مثلا لازرار و امثال اینها میتوانیم از اصل وحدت حتی استنباط احکام شرعیه هم داشته باشه. از آن سو کسانی هستند که نه، معتقدند وحدت در ادبیات دینی و اسلامی هیچ گونه جنبه ارزشی ندارد، هیچ، بلکه این اختلاف است که ارزش داره. نظام بشری، سنت الهی، جریان ارسال رسول و انزال کتب اساساً آمده است تا اختلاف ایجاد بکنه، و مبدع و اصل اساسی وجود اختلاف در جامعه بشری است، و تا مادام که اختلاف رخ ندهد، حق و باطل اصلا جدا نمیشه، رشد و غی قابل تشخیص نیست. پس اساسا ما چیزی به نام اصل وحدت که نداریم هیچ، در مقابل معتقد به اصل اختلافیم، و این رو قرآن، سنت، سیره انبیای الهی و اهل بیت هم تأیید میکنم. من اشاره میکنم به پاره از ادله‌ای که قائلین به اصل وحدت، یعنی ارزشمند بودن وحدت در مقابل خلاف، اینو مطرح میکنم. در لابلای بحث اشاره میکنم به ادله قائلین به ارزشمندی اختلاف، بعد در نهایت یک جمع‌بندی از این بحث خواهم داشت. به نظرم این بحث پایه‌ای مقدمه اون بحث‌هایی است که من در آینده خدمتتون تقدیم خواهم کرد، و بدون این مقدمه اون بحث‌ها خیلی جایگاه خودش رو پیدا نمی‌کنه. خب کسانی که قائلن که اصل وحدت یک اصل عقلی است، یک اصل قرآنی است، اصلی است که در سیره پیامبران الهی، نبی مکرم اسلام صلوات الله علیه و آله و اهل بیت عصمت و طهارت وجود داشته، و این به عنوان اسوه و الگو باید در سیره مؤمنان به اونها هم امتداد پیدا کنه. اصلی است عقلی، عقلایی، قرآنی، نبوی، علوی، و می دانیم که در این باب مخصوصا در دهه‌های اخیر بسیار داد سخن گفته شده، مقالاتی نوشتند، سمینارها و نشست‌هایی گذاشته شده و ادله‌ای مطرح شد. چند شاهد مهم قرآنی، بحث‌های تاریخی و سیره‌ای رو عزیزان دیدند. به عنوان مثال حرکت نبی مکرم اسلام در ایجاد وحدت میان قبائل و اقوام رو در مدینه به عنوان یک شاهد مهم گذاشتن. پیمانهایی که قبل از هجرت پیامبر اکرم بین گروه‌های مختلف ایجاد می‌کنند تا پیمانی که بعد از هجرت اتفاق می‌افته که چند پیمان بسیار مهم هست، هم بین قبائل مدینه هم بین مؤمنین با اهل کتاب که مربوط به اون وثیقه مدینه به اصطلاح هست، اینها رو به عنوان شاهد اصلی میارن. و یکی هم این که اساساً پیامبر اکرم در طول حیات خودشون از هر چیزی که منشأ اختلاف میان اصحاب بشه پرهیز میکردن. این سیره رو منتقل میکنن به دوران پس از پیامبر، مسئله سازش و همراهی امیر مؤمنان صلوات الله علیه و آله با خلفا رو مطرح میکنن. اخیراً یکی از این مجموعه در رابطه با حتی حرکت و مواجهه صدیقه طاهره سلام الله علیها در وقایع بعد از رحلت اظهاراتی داشتن که همه این مبنا رو دنبال میکنه. من بحث تاریخیش رو رها میکنم، بحث هایی شده و نیازمند گفتگوی فراوان. اون چه بسیار مهمه استشهاداتی است که موافقان و مخالفان وحدت و ارزشندی وحدت، منظورمه به عنوان یک اصل، یک مبدع اساسی در حوزه معرفت اسلامی مطرح میکنن، از قرآن کریم هست. به آیاتی استناد شده و همچنان استناد میشود تا نشان داده بشه که آنچه در مکتب اسلام به عنوان یک اصل وجود دارد و قرآن کریم این اصل رو بارها پیشنهاد کرده، تأکید کرده و دیکته کرده، این رو در آیات مختلف میتوان نشان داد. معروفترین آیه‌ای که در اینجا بهش استشهاد شده آیه 103 سوره آل عمران هست که میفرماد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا و اذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخوانا و کنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. کسانی که قائل به اصل وحدت هستند میگن این آیه برای اثبات مدعای ما کافی است. قرآن کریم در یک امر، اونم امر عام که ظاهرا هیچ استثنایی ندارد، عدم تفرق، عدم اختلاف و واگرایی رو به عنوان یک توصیه عمومی و تجویز عام اعلام میکنه. اعتصام به حبل الله پیدا کنید ولا تفرقوا. بعد خود قرآن کریم میفرماد یادتون باشه که شما در اختلافتون علا شفا حفرت من النار بودید. اختلافتون و تفرقتون به گونه ای بود که شما رو داشت به هلاکت میرسون. ببینید من دارم خیلی سریع فقرات استدلال این آیه رو عرض میکنم. از این دیدگاه تعبیر و کنتم علا شفا حفرت من النار فانقذکم منها، این اشاره است به لا تفرق، یعنی شما در حالت تفرقه در پرتگاه آتش بودید، خداوند از طریق ایجاد وحدت میان شما، شما را از این پرتگاه نجات داد. این نعمت را به یاد داشته باشید که خداوند فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخوانا، از طریق این نعمت شما برادر شدید، همتون در یک همزیستی مسالمت آمیز و در یک اخوت همگرایی زندگی میکنید. این آیه صدر و ذیلش دلالت میکند بر اینکه اصل وحدت یک اصل ارزشمندی است که مگر در مواردی که استثناء بشود باید استفاده کرد به این اصل رو مبنا قرار داد. میدانیم وقتی میگه کسی میگوید اصل وحدت، یعنی این اصل خودش به خودی خودش یک اصل ارزشمند است و موارد دیگر نیازمند به دلیلی است که ما را از این کلیت و عمومیت خارج. آیه دسته دوم یا آیه دومی که بهش استناد شده آیه 19 سوره یونس است. می‌فرماد و ما کان الناس الا امه واحده فاختلفوا. خداوند انسان‌ها را بر وحدت آفرید. جامعه انسانی اساسش، ابتدایش، بنیادش بر وحدت و همگرایی است و عدم اختلاف. فختلفو، این انسان‌ها هستند که بعدش اختلاف کردند. ولولا کلمتون سبقت ربک لقضی بینهم فیما فیه یختلفو. اگر نبود اراده و مشیت خداوند که میخواست این اختلاف وجود پیدا کنه و نمیخواست مانع شود، خدا دخالت میکرد و اختلاف رو برمیداشت. آیه دو تا نکته در رابطه اصل وحدت میگه. یک، اساس جامعه بشری خلقت الهی مبتنی بر امت واحده است. اصل و بنیاد و آغاز نظام خلقت امت واحده است. اون چیزی که اراده خداست، فعل خداست، مخلوق الهی است، تأسیس امت با قید وحدت. اختلاف محصول کیه؟ بشره. فختلفو، خدا وحدت میخواست، اساس رو بر وحدت گذاشت، انسانها با اختیار خودشون این اختلاف رو، این وحدت رو به هم زدن. بعد نکته دوم، خداوند میفرماد تو نظام عالم دنیا چون خدا اراده کرده، سنتش بر این بوده است که اراده انسان‌ها محفوظ بماند و بتوانند اختلاف کنند، اختلاف رو باقی گذاشته. اگر خدا چنین اراده‌ای نداشت، اگر خداوند چنین اراده‌ای نداشت، لقضی بینهم فیما هم فیه یختلفون، خدا بین اونها قضاوت میکرد، یعنی اراده میکرد بین اختلاف رو برمیداشت. صدر آیه میگوید اصل آفرینش الهی به وحدت بوده. در پایانم میفرماد خداوند میتواند و گویا مطلوب است، اگر نبود سنت اراده انسان، مطلوب این بود که خداوند اختلاف رو برداره و انسانها رو به وحدت و یک دستی برسونه. اینم استدلال دوم. استدلال سوم در آیه 7 که سوره طه آیه 94 در داستان حضرت موسی و هارون علیهم السلام، قرآن بیانی دارد از زبان حضرت موسی که دلالت می‌کند اصل وحدت یک اصل مهم و اساسی است. برخی از این تعبیر قرآن کریم حتی بالاتر از اصل وحدت گفتن، از اینجا استفاده می شود که وحدت اصل الاصوله، چون در این آیه شریفه نشان می دهد که هنگامی که تعارض است یا تزاحم است میان اصل وحدت و حتی تبلیغ الهی، حتی پای ایمان و کفر در میان است. اگر مسئله ایمان و کفر، اگر مسئله تبلیغ دین مستلزم اختلاف باشد، قرآن میگوید از زبان پیامبر معصوم خودش میگوید که در اینجا حتی تبلیغ دین را به نفع وحدت میتوان تعطیل کرد. اصل وحدت تا این اندازه مهم و اساسی است. خب آیه صدرش رو دیگه عزیزان میدانن، داستان سامری است، رفتن حضرت موسی به کوه طور، تأخیر 10 روزه اون وعده 30 روزه. در این 10 روز سامری دخالت میکنه، اون گوساله رو ایجاد میکنه، امت رو دچار انحراف و فساد میکنه، با این دلیل که اون امری که موسی بهش وعده میکرد دستبنده. موسی شما را به چیزی وعده میداد که به وعدش وفا نکرد، تأخیر کرد، قرار بود 30 روزه بیاد نیامد. اتفاقا من اون کارو میکنم، به تعبیر قرآن که روایات هم تصریح میکنه، سامری زمانی که اسب جبرئیل رو دید، از خاک زیر پای جبرئیل، چون میدانست حالا اهل سحر بوده یا بعضی گفتن حتی مقامات معنوی هم داشت سامری، چون میدانست وقتی مشاهده کرد خاکی از پای اون اسب جبرئیل برداشت، اون میدانست که این احیا کننده است، به هر چیز زده بشه زنده میشه. این رو نگه داشت، در این فرصت ازش استفاده کرد. وقتی که اون خوار رو ایجاد کرد، اون گاو رو از اون طلا و اون ابزار استفاده کرد، از این خاک زد، اون زنده شد و صدای از اون بیرون می آمد، آثار حیات. قوم موسی گمراه شدند، انکار موسی کردند، حتی از توحید گذر کردند، به شرک رسیدند. به اون داستان حضرت موسی علیه السلام برمی گرده. تعبیر حضرت موسی در آیه 94 سوره طه این است: قال یبن ام اخوی. حالا من قبلش هم داشته باشم، چون بهش کار دارم این قسمت قبل آیه رو، که وقتی که حضرت موسی وارد میشه و در واقع میبینه وضعیت قوم رو، قال یا هارون ما منعک از رأیتهم ضلوا الا تتبعنی افعصیت امری. اعتراض که دیدی اینا گمراه میشن، دارن عصیان میکنن، فرمان من و خدا رو زیر سوال میبرن، آیا رهاشون کردی؟ گذاشت که هر کاری دلشون میخواد بکنن؟ توجیه حضرت هارون اینه: قال یبن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی. با حضرت موسی سابقه این کار داشت دیگه، اون قبلنم اون مشت رو زد توی اون سر قبطی و عرشبت که زمینگیرش کرد. اینجا هم یقه اخوی رو صفت گرفت. هارون میگه لا تأخذ بلحیتی، ریش من رها کن، ولا برأسی، چرا سرمو گرفتی؟ چرا عصبانی هستی؟ انی خشیت و انتقول فرخت بین بنی اسرائیل ولم ترغب قولی. من اگر دخالت نکردم و چیزی نگفتم، به این دلیل بود که ترسیدم که تو بگویی بین قوم بنی اسرائیل، یعنی بین امت من را تفرقه ایجاد کردی و امر من را تبعیت نکرد. حضرت موسی میگه آیا گذاشتی که اینها عصیان امر من کنن و تو معصیت من کردی؟ هارون میگه نه، من دلیل واضحی داشتم، دلیل واضحم این بود که اگر میخواستم دخالت کنم بر امر نبوت تو و توحید تأکید کنم، امت بنی اسرائیل به اختلاف می افتاد و این از دیدگاه تو نادرست. لن ترغب قولی، قول تو این بود که باید رعایت وحدت رو داشته باشیم. و این کار خلاف اون قول تو و توصیه توست. خب از زبان یک انسان الهی، یک انسان معصوم، اونم نسبتش میداد به حضرت موسی. یعنی فقط قول هارون هم نیست، ولم ترقب قولی، چرا نظر من رو رعایت نکردی؟ نظری کی؟ نظر حضرت موسی. ظاهرش این است که تفرقه و عدم تفرقه قول حضرت موسی است و حضرت هارون هم توجیهش این است به دخالت من. یعنی تبلیغ توحید، جلوگیری از ضلال و انحراف و تبلیغ نبوت حضرت موسی چون موجب تفرقه می شود، نبی الهی، وزیر نبی الهی از دخالت در این کار امتناع می کنه، چون قرار است اون اصل عدم تفرقه وحدت تحقق پیدا کنه. باز هم ادله دیگری در این باب اقامه شده که به نظرم این سه تا شاید مهمترین ادله قرآنی است که بیان شده. سوال این است که آیا این آیات می تواند اصل وحدت رو به معنای ارزشمندی وحدت به عنوان یک اصل دینی اثبات کنه یا نه؟ من در جایی رو نه مفصل ولی اشاره کردم که هیچ کدام از این آیات دلالت بر ارزشمندی اصل وحدت نمی کن. کسانی که چنین برداشتی از این آیات کردند، یا دلالت آیه، یا شأن نزول آیه، یا سیاق آیه را اصلا در نظر نگرفتند. از این رو اعتقاد اون بر این است که هیچ کدام از اینها دلالت بر اصلی به نام وحدت نمی کنه. توجه داشته باشید منظورم از اصل وحدت همون چیزیست که گفته میشه، که ما بگوییم وحدت به عنوان یک اصل دینی، عقلی و عقلایی است که مگر موردی که اهم باشد با اوتارز اینو باید به عنوان یک اصل ارزشی بپذیریم. ما معتقدیم که هیچ کدام از اینها دلالت بر ارزشمندی اصل وحدت نمی کنه و قرائن آیات کاملا این رو نشون می ده. من خیلی سریع عرض می کنم شواهد برخلاف این که نشان می دهد که اصل وحدت از این آیات مستفاد نیست. چون وقتم کمه، نمی خوام بیش از یک جلسه به این بحث اختصاص بدم، ممکن نرسم اون بحث رو. از این بیان بنده استفاده نمی شود که نقطه مقابل اختلاف اصله. حالا عرض می کنم در ضمن مباحثم که گروهی از همین آیات و آیات دیگر استفاده کردن که اتفاقا اختلاف است. انکار ارزشمندی وحدت فی الجمله را هم در این آیات نمی کنی. خب این عادف هم محل نزا کداست. کسی بگوید این آیات اصلا هیچ گونه دلالتی بر وحدت در هیچ شرایطی نمی کنه، نه، از خواهم کرد. آیات فی الجمله دلالت می کنن در مجموع که یک نوع وحدت یا وحدت در شرایط خاصی ارزشمنده. این است که اختلاف هم هست نیست. چنین چیزی هم از آیات که اونم آیات متعددی براش اقامه شده مستفاد نیست که اختلاف هم هست نیست. دلالت این آیات رو بر اصلی به نام وحدت یا ارزشمندی وحدت به عنوان یک ارزش اخلاقی، یک ارزش اعتقادی دینی، این رو منکره. آیه اول، آیه 103 سوره آل عمران به روشنی عدم تفرقه رو فرع بر اعتصام به حبل الله میکنه. مطلق عدم تفرقه اصلا موضوع این آیه نیست. و اعتصمو به حبل الله جمیعا بلا تفرقو، یعنی اگر عدم تفرقه در اعتصام به حبل الله باشد این مورد قبوله. وحدت خودش فی حد نفسه ارزش نیست، حبل الله هست که ارزش دارد. بله اگر اجتماع بر حبل الله بشود ارزش در ارزش است، این من منکر نیست. یعنی اگر دائره ما بین این است که در جامعه و امت بر محور حبل الله اختلاف شود یا اتفاق باشد، قطعا اتفاق بر حبل الله ارزش بیشتری دارد، ولی این ربطی به اون اصل وحدتی که بعضی ادعا میکنن نیست، که وحدت مطلقا خودش ارزشمند است. زید آیه رو هم بد معنا میکنن. در زید آیه و کنتم علی شفا حفره من النار فانقذکم منها رو حمله بر این میکنن شما رو از تفرقه به وحدت آوردین. هم که شما اختلاف داشتید، داشتید جنگ میکردید، اوس و خزرج، یهود با عرب در حال جنگ و ستیز بودید، همین که شما رو از این میدان نجات دادیم، یک وحدت ایجاد کردیم، همه با هم دارید زندگی میکنید، فانقذکم منها، اصلا آیه دلالت بر این معنا نداره. وذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخوانا. بحث اخوته، اعتصام به حبل الله محور اخوته و این ارزش ایجاد میکنه. پس این آیه دلالتی بر ارزش ذاتی و اولی وحدت ندارد. در آیه دومی که استشهاد شد، آیه 94 سوره طه، سوره یونس، و ما کان الناس الا امه واحده فاختلفوا، که گفتیم دو تا دلالت از صدر و زیل آیه بر اصل وحدت استفاده شده، نه صدر و نه زیل اشاره به ارزشمند بودن وحدت نمی کنه. اولا این که به ما کان الناس الا امه واحده، این دلالتی بر ارزش امت واحده نیست. از کجای این آیه قرآن استفاده می شود که وجود امت واحده ارزشه؟ من کار ندارم به روایات، می دانیم روایات اهل بیت علیهم السلام امت واحده رو، حال من میگم دلالت خود آیاته، سریع سایر آیاته، میگن امت واحده در گمگشتگیه، یعنی اینا ضلال بودن، بعضیا زلال خوندن، زلال نیست، گمراهی نیست، گمگشتگیه. ضلال کسانی هستند که هدایت به اونها نرسیده، هیچ گونه ابلاغ حقیقت الهی به اونها نشده، به اینا میگن ضلال، گمگشتگان. کان الناس امتا واحده در روایات افرد فرمودن در دوره از فترت هست که این انسانهایی هستند که هنوز اون بیان الهی به اونها نرسیده. حالا کار به روایات ندارم، خود این آیه دلالتی بر وحدت نداره. زیر آیه هم دلالت نمی کند که اگر خداوند متعال می فرماید ولولا کلمتون سبقت من ربک لقضی بینهم فیما فیه یختلفون، یعنی این که اگر خداوند بیاد به اراده خودش اختلاف رو برداره حتما لزوما کار خوبیست، اینم باز دلالت نداره. قرآن کریم در این آیه شریفه داره از یک شرایطی گزارش میدهد که انسانها در حالت یکسانی هستند، یک دستی وجود دارد و این یک دستی به اختلاف می انجامد. شاهد این معنا چیست؟ آیه 213 سوره بقره تفسیر این آیه قبلی است. قرآن کریم در این آیه همون داستان و ما کان الناس الا امتا واحده فاختلفوا رو این گونه گزارش می‌فرماید. کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین. انسان‌ها در حالت یکسانی بودند، خداوند متعال نبیین رو به عنوان مبشر و منذر فرستاد و انزل معهم الکتاب بالحق، با انبیا کتاب فرستاد، لیحکم بین الناس فی مختلفو فی. خب از اینجا معلوم می شود فختلفو در اینجا هم هست. کان الناس امتا واحده، بعث انبیا و رسول شد، اختلاف رخ داد، خداوند متعال از طریق کتاب قرار است رفع اختلاف میان امت بکنه. یه تعبیر قرآن در ذیل دارد که معلوم می شود که این اختلاف و قبلش اون وحدت مبناش چیست. قرآن می فرماد و مختلف فیه الا الذین اوتوه من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینهم. این اختلافی که قرار است حل بشود چگونه رخ داده است؟ ریشه این اختلاف، اونا اختلاف حصر دیگه، یعنی اختلاف محل بحثی که مقابل امت واحده هست، این اختلافه. اختلاف در مورد دعوای این که این حق من اون حق توست، من این شغل رو میخوام تو اون شغل رو میخوای، دعوا بر سر این نیست. اختلافی که انبیا میخوان حل کنن، وحدتی که در این آیه شریف داره اشاره میشه، مربوط به این بحثه که اختلاف رخ نداد مگر از سوی کسانی که الذین اوتوه، کسانی که انبیا مبشرین و منذرین برای اونها آمدند، و جاءت هم البینات، بینات برای اونها آوردن. ریشه اختلاف چی بود؟ بغیان بینهم. ایران من بعدم جز عوامل اختلاف عرض خواهم کرد. بغیان بینهم. پس اساساً ماجرایی که در این آیه و آیه قبل در باب وحدت به اختلاف وجود داره، وحدت به اختلاف در مقابل بشارت و نذیره، در مقابل حق و باطله. اصلا این آیه ناظر نیست وحدت به معنای همگرایی، همزیستی مسالمت‌آمیز. انسان‌ها در حالت همزیستی مسالمت‌آمیز بودن، بعد با هم دیگه اختلاف کردن. خداوند هم میخواد اختلافشون برطرف کنه. اگه میخواست میتوانست با هم خوب زندگی کنن، اختلاف نداشته باشه. اتفاقا آیه شریفه به عکس محط وحدت و محط اختلاف رو میذاره بینات، و ریشه اختلاف بقیه. بقیه در مقابل چه کسی؟ بقیه در مقابل حق. پس در این آیه شریفه هم مسئله وحدت به عنوان یک اصل ارزشمند اخلاقی و دینی به حساب نمیاد. اگر اون طرف رو استفاده نکنیم که اساساً این امت واحده که قبل از اینکه انبیا و اولیا بیان به حالت وحدت بودن و سرگشتن، که عرض کردم از دیدگاه روایات اهل بیت مسلم این معناست که وحدت در اینجا یعنی وحدت در سرگشتگی است، حداقل این بر از آیه استفاده نمیشه. انسان‌هایی هستن یک دستن، انبیا نیامدن، در بین اونا اختلاف در حق و باطل رخ نداده. بعضی از کسانی که میگن اختلاف ارزش دارد، یکی از مواضعی که استناد میکنن اختلاف اتفاقا همین آیه 213 سوره بقره است، که میگن آیه 213 سوره بقره بین وحدت به اختلاف دوگانگی ایجاد میکنه. وحدت رو قبل از روشن شدن بیانه و حق میداند، اختلاف رو بعد از بیانه میداند. شاهدش هم این است که خداوند متعال می‌فرماد فهد الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. حالی که اختلاف در مقابل بیان صورت میگیره، خداوند متعال میاد مؤمنین از این دوتا رو، یعنی بین این دو گروه اهل اختلاف، ارزش به ایمان و کفره. خدا اهل ایمان رو هدایت میکنه، اهل کفر رو کنار میذاره. آیه سوم رو هم عرض کنم و این بحث رو تمام بکنم. آیه سوم که دیدم دوباره اخیراً هم تو این ماجراهای اخیر برخی به این استشهاد کرده بودند، این بود که حضرت هارون داره مسئله وحدت و عدم تفرقه رو حتی در مقابل مسئله تبلیغ دین و استوارسازی توحید و نبوت مطرح میکنه. این نشون میده که این اصل بسیار مهمه. خب روشن است این آیه شریفه هم هیچ گونه دلالتی بر وحدت نداره. من 5 اشکال به این استدلال و این آیه مطرح کردم، اینجایم در جوابی آقای نوشتم. این استنباط و این استدلال به آیه شریفه حداقل 5 اشکال اساسی داره. حالا من بعضیش شد. اشکال اولش این است که اختلاف بین حضرت موسی و حضرت هارونه. خب شما استدلال میکنید حضرت هارون داره به قول حضرت موسی استناد میکنه و میگه اگر من دخالت میکردم خلاف قول تو بود، تو میگفتی چرا تفرقه انداختی؟ یعنی این قول رو حضرت موسی هم پذیرفته دیگه. سوال این است که حضرت موسی قبل از که اعتراض کنه یقه اخوی رو بگیره، به یه معنای مشتی هم بزنه، آیا میدانست یا نمیدانست این اصل وحدت را که اصل اصول میدانی؟ حضرت هارون میدانست، حضرت موسی نمیدانست؟ این خلاف. من دیالو به آیات استشهاد نمیکنم، چون توی قرائن توی آیات داره. یک. دوم، وقتی که هارون چنین توجیه کرد، آیا حضرت موسی پذیرفت یا نپذیرفت؟ ظاهرش این است که نپذیرفت، چون در آیه شریفه دیگر بلافاصله بعد از اینکه حضرت هارون چنین عذری میاره، حضرت موسی دست به دعا برمی‌داره که خداوندا ببخش من و برادرم رو. نشان میده که هارون در اینجا دچار خطا شده و از در حضرت موسی چنین توجیهی درست نیست. نکته سوم اینکه در آیه دیگری، در آیه 150 سوره اعراف، قرآن کریم همین ماجرا رو با یک جزئیات دیگری گزارش میکنه. ولما رجع موسی الی قومه غضبان اسفا قال بئس ما خلفتمونی من بعدی، چه بد کاری شما کردید. ببینید، اعجلتم امر ربکم، آیا عجله کردید در و القى الالواح و اخذ برأس اخیه یجره الی. اون جواب هارون و اون عزیزا، یقه هارون رو گرفت و کشید به سمت خودش. قال یبن ام، الان توجیه حضرت هارون اینه، گفت یبن ام ان القوم استضعفونی و کادو یقتلوننی ولا تشمد بی الاعدا ولا تجعلنی مع القوم الظالمین. اون آیه دیده میشه، اما این آیه دیده نمیشه. این آیه نمیگوید اون آیه رو چجوری استدلال میکنه. میگن وقتی که حضرت موسی اعتراض کرد، تنها دلیل حضرت هارونی بود، ای من دخالت میکردم، ای میخواستم از توحید دفاع کنم، اختلاف میشد، یه عده طرفدار توحید میشدن، یه عده طرفدار سامری میشدن. من برای که اختلاف بین مؤمنین و غیر مؤمنین ایجاد نشه دست از تبلیغ توحید برداشتم. آیه میفرماد من دخالت کردم و کادو یقتلوننی، یعنی چی؟ یعنی من تو خونم نشسته بودم، زیر خیمم داشتم استراحت میکردم، اونا هم داشتن کار خودشون میکردن، میخواستن منو بکشن. استضعفونی و کادو یقتلوننی، من مداخله کردم، رفتم جلو، منو ضعیف گیر آوردن، جبهه‌ام محدود شد، میخواستن منو بکشن. من چه باید میکردم؟ باید ایستادگی میکردم، مقاتله میکردم و میجنگیدم و میکشتم. این مقدار رو دیگه من مأمور نبودم. من خیلی سریع دارم آیه رو تفسیر میکنم. داستان این آیه شریفه این نیست که من میخواستم توحید معرفی کنم، رسالت تو رو بگم، دیدم اگر بگم اختلاف میشه، گفتم آقا سری که درد نمیکنه دستمال چرا ببندیم؟ اصل وحدت داریم. اصل وحدت میگه اگه توحیدم بود، اگه اختلاف در امامت و نبوتم بود رها کن، اصل وحدت مهمه. قرآن میفرماد میگه یبن ام منو ملامت نکن. ببینید تعبیر حضرت هارون، یبن ام ان القوم استضعفونی، منو ضعیف گیر آوردن، من با یه اقلی در محدودیت قرار گرفتم. و کادو یقتلوننی فلا تشمت بی الاعدا، کاری نکن که دشمنان ما من رو شداد. ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، بحث در اینه حضرت موسی قوم را دست هارون و وزیرش سپرده، قوم به انحراف رفته، هارون تا سرحد مرگ در مقابل انحراف قوم ایستاده، دیگه کار از دستش نمیاد. تصور میکنه اگر جلوتر از این برن باید قتال میان اینها اتفاق بیفته، یه گروه اقلیتی با این اکثریت بجنگی. میگه من برداشتم این بود هارون که من به عنوان وزیر موسی مأمور به ایجاد چنین ستیز و پیکاری نداشتم. من امر به جهاد در درون قوم تو در این مدت مأموریت نداشتم، من مأموریت هدایت انجام دادم، کاری از دستم نیامد. باید به سرحد مرگ میرفتم، احساس کردم تو میگه لم ترقب قولی، دیگه ای را ازت نخواسته بودن. تمام. پس این آیه هم دلالتی بر وحدت نمی کنه. چقدر وقت داریم؟ 5 دقیقه. من خیلی سریع قسمت جمع‌بندی کنم. هیچ کدام از آیاتی که ادامون اثبات می کند که اصل وحدت یک اصل ارزشی عقلانی و قرآنی است اثبات نمیشه. این آیات دلالت بر ارزش مداری وحدت از اون جهت که وحدت است نمیکنه. در نقطه مقابل دیال آیات نوشته بودم، این رو اشاره نمیکنم، از آن میدانم. در آینده چون به این آیات خواهم پرداخت. تا این بود تعداد فراوانی از آیات وجود داره که ظهورش در متن اختلاف دلالت میکند که اتفاقا نه، اختلاف مهم است. جدایی از مسیر اهل انحراف مهمه. بعضی از آیات که خواهم خون نشان میده اصلا انبیای الهی آمدن اختلاف درست کنن، اصلا رسالت انبیای الهی ایجاد اختلافه، اختلاف بین اهل ایمان و اهل کفر. بعضی ها از این آیات استفاده کردن که نه، ما اصل ارزشمندی اختلاف داریم. در جامعه بشری آن چیزی که مهم است این است که بین گروه های مختلف اتفاقا وحدت امر مذموم. جامعه که همه یک دستند، به هر حال مردم بر اساس اعتقادی زندگی میکنن. هر کسی گرایشی داره، هر کسی رویکردی داره. اگر بین مجموعه جامعه اتفاق و وفاق اتفاق بیفته، نشان میده همه اینا بر باطلن. اینجوری فرموده. خود وحدت اماره بطلانه. اینم در نقطه مقابل رد کردیم، گفتیم آیات شریفه باز دلالت بر اهمیت یا اصالت اختلاف نمی کنه. بعضیا به این آیه شریفه این روایت هم استناد می کنن، مرحوم تبرسی در احتجاج میاده اختلاف امتی رحمت، میگن اختلاف امتی رحمت، داد بر حل میکنه. اتفاقا اختلاف مهمه، رحمت توی اختلافه. حالا یک شواهدی هم از روایات میارن، از روایت زراره معروف یا فرزند زراره در یک روایت دیگر که حضرت فرمودن ما اتفاقا ما خودمون تفرقه ایجاد میکنیم. مثال زدن به برادران حضرت یوسف که فرمودن از ابواب متفرقه بیاد. اتفاقی تفرق، این اختلاف، این مطلوبه برای حفظ مؤمنان، برای حفظ جامعه. اتفاقا همین است که باید اختلاف وجود داشته باشه. اختلاف کنید، مشکلی نداره. اینجا هم عرض ما این است که چه این دلالتی داره. ما چیزی هم به نام اصل ارزشمندی اختلاف نداریم، چنان که در ناحیه وحدت اصالت و اعتبار وحدت به حبل الله هست. اصالت به این است که کسی یا گروهی یا کل یک جامعه جمیعا بر محور حبل الله، بر محور اصول بنیادین صحیح عقلانی و وحیانی گرد هم جمع بشن، این ارزش میدهد به وحدت. در نقطه مقابل تو اختلاف هم اینطوره. اختلاف خودش بی حد نفسه ارزش نیست. ارزش خودش از این میگیره که بر سر چه چیزی ما داریم اختلاف میکنیم. اتفاقا روایات خواهم خود آیات صریح میفرماد در بین مؤمنین بر محور حق اختلاف کردن مذموم است. این نشان میدهد به تعبیری که ما داریم، نه اصل وحدت نه اصل اختلاف، نه وحدت و نه اختلاف هیچ کدام اصل ارزشی عقلانی و اخلاقی نیستن. چون نمیخوام بحث بدیم، من دارم مدعای کلیمون اینه، هم از دیدگاه عقل، یک، دو، از دیدگاه سیره عقلا در طول تاریخ، هیچ کدام نه اصل وحدت نه اصل اختلاف هیچ کدام ارزش اخلاقی ندانستن. آقا شما یک کتاب و رساله معتبر اخلاقی برای ما بیارید که گفته باشد وحدت کردن یه ارزش اخلاقی است، جز فضائل اخلاقی چیزی به نام اصل وحدت داریم؟ یا نقطه مقابل بگیم اختلاف یه اصل اخلاقی؟ هیچ فیلسوف اخلاقی، عالم اخلاقی وحدت یا اختلاف رو ارزش اخلاقی، فضیلت اخلاقی ندارست. فضیلت به امور دیگری است. اگر وحدت اعتبار دارد به اعتبار سایر فضائل، اگر اختلاف مذموم است به اعتبار رذایل دیگه است، بلا خودش ارزش اخلاقی نیست، نه عقلا نه عقلاءا نه سنتا. سیره پیامبر، سیره اهل بیت، بله در زمان امیرالمومنین علیه السلام هم اختلاف افکنی حضرت هست هم وحدت خواهی. نه اونجایی که حضرت می ایستن و صدیقه طاهره تا پایان بر مسئله براءت تأکید می کنند و نه اونجایی که امیرالمومنین علیه السلام حالا بیعت میکنن یا به ظاهر بیعت میکنن یا سکوت میکنن، هیچ کدام از اینها به خودی خود نه ارزش است نه ضد ارزش. اون حقی که سیده طاهرین عالم داره دفاع میکنه اون مهمه. اگر امیرالمومنین علیه السلام سکوت میکنه و سازش میکنه و همراهی میکنه، سکوت و سازش و وحدت ارزش نداره. غایتی که برای او امیر مؤمنان از حق خودش میگذره و جدال و پیکار رو ارزش نمیدانه، اون ارزش داره. نه اختلاف، تولی و تبری اصل اساسی است، که تولی نسبت به حق است و تبری به باطله. دوباره پای حق و باطل به میان میاد تا ما ارزش رو دوباره وارد بحث میکنیم. پس ادعامون اینه، نه وحدت و نه اختلاف، خودش به تنهایی هیچ ارزش اخلاقی، قرآنی، دینی ندارند. حالا بر این اساس من در جلسه آینده میخوام اختلافات ثواب و اختلافات ناثواب، نقطه مقابلش وحدت‌های قابل احترام و قابل تأیید و وحدت‌های غیر قابل تأیید رو از سنت و قرآن کریم اینو استخراج کنیم. اول بدانیم، گونه شناسی کنیم وحدت و اختلاف رو. این گونه شناسی مقدمه بحث بعدی منه، که بحث عوامل این اختلاف چیست، اختلاف بد. اگه اختلاف خوب است که خوب است، اگر اختلاف بد است ریشش کدامه، عواملش چیست، و در برخورد با این عوامل انبیای الهی، اهل بیت عصمت و طهارت، قرآن کریم چگونه برخورد میکنه، ما امروز چگونه میتوانیم در عرصه اختلافات از اون اصول و قواعد استفاده کنیم و مسئله اختلاف رو به بحث و بسم الله الرحمن